آبی روشن
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
دیگر بار در راه پیمایی بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خاکم در چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
نازک تنا حذر کن از آهنی که تفت است، بر انقلاب ایران چل تا بهار رفت است،
بر انقلاب ایران چل تا بهار رفت
شمشیر می ترازیم، گر کوه می شکافیم، گر صخره می گدازیم،
گر کوه می شکافیم، گر صخره می گدازیم.
ای بی خبر چه دانی زکسیر دین چه خیزد، قش در دیار ما نیست مانی به چین گریزد. ماییم و کیمیایی که سن خاکیان نیست، تن را به من چه نسبت سیم و ماکیان نیست،
تن را به من چه نسبت سیم و ماکیان نیست.
دولت که آسمانیست موقوف شرع و عقل است، فضل است و باده حاک، فقه است و نقل نقل است. جبریل نفس خود نیست، هدهد سفیر قاف است، رهبر که ره شناس است، سالار بی خلاف است،
رهبر که ره شناس است، سالار بی خلاف
است. ضرورت است و منزل سیر است و هفت بادی، آباد کن جهان را و از آن گذر به شادی،
آباد کن جهان را و از آن گذر به شادی.
نامردمان در این ملک وارونه ره سپردن، ویرانه ماند از ایشان وزر و وبال بردن،
ویرانه ماند از ایشان وزر و وبال بردن.
رادیو جوان
ای در زمین مرا و قمر، این شب مرا سحر، ای در خطر مرا سپر، ای ابر شکر بار من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی در مان من، ای دین و بهر گوهردار من. شب روان را مشعله، بی دلان را سلسله، ای قبله هر غافله، ای غافل ای سالار من.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان، ساعت 25 دقیقه و 40 ثانیه است و در این ساعت تونل زمان رو تقدیمتون میکنیم.
سفر در زمان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو صدای آمریکا می‌شنوید.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
من معتقد باز هستم بهشون که شون نمید. من شخصا معتقد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران داشتم.
من مرغ طوفانم، نلندیشم ز طوفان.
اوضاع کاملا عادیه.
بله، میگن ارتباط ما با خبرنگارمون در تهران قطع شد. ما تلاش میکنیم که
تونل زمان. شما اگه میتونستید تو زمان سفر کنید چی کار میکردید؟ میرفتید به گذشته؟ میرفتید به آینده؟ یا همین زمان را انتخاب میکردید؟ اونایی که قصد سفر به گذشته رو دارن دلایلی برای خودشون دارن. بعضیا میرن به گذشته تا یه چیزایی رو تغییر بدن. بعضیا یه چیزی یا یه کسی رو تو گذشته جا گذاشتن، میخوان برن به گذشته که دیدار تازه کنن. اما بعضی از این سفر یه هدف دارن، عبرت از گذشته.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ارادتمند شما علی زرندوز هستم، در خدمتتون هستم، طنزنویس. میخوایم به اتفاق چند دقیقه یکم برگردیم به عقب، برخی اتفاقات قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران پهلوی رو از دریچه طنز با هم دیگه بررسی بکنیم. حضور شما از شبت که شاپور بختیار درباره یکی از خصوصیات اخلاقی محمد رضا پهلوی اینطور می نویسه که سواد و فرهنگ دیگران باعث خلق تنگی او می شد، تا جایی که به کسانی که به ملاقاتش می رفتند توصیه می شد اگر به زبان فرانسه با او حرف می زنند عمدن چند غلط دستوری در حرف بگنجانند که حسادت او تحریک نشود. با گذشت زمان به جایی رسیده بود که تحمل هیچ گونه برتری دیگران را نداشت. این مرض خود بزرگ بینی یا خود برتر بینی یا خود از دماغ فیل افتاده بینی یه مرضی که در بین تمام دیکتاتورها شایعه دیگه، حالا اپیدمیه در بینشون، مثل سرماخوردگی که الان منم سرم، بین ما عوام سرماخوردگی اپیدمیه، بین حضور شما سطح دیکتاتورها این خود بزرگ بینی خیلی اپیدمیه. اینو من وقتی داشتم میخوندم یاده، من نمیدونم شما شنیدین یا نه، این حکایت تاریخی رو که در زمان فتلی‌شاه قاجار گویا ملک و شعرهای دربار حاضر بوده در دربار و فتلیشو یه شعر بدون وزن و قافیه و عروض و بیشتر مهر بوده تا شعر، یه همچین چیزی میگه، مرتکب میشه، بعد نظر اطرافیانو میپرسه، همه تعریف تمجید اعلی حضرت چه کردن و حضور شما عرض شود که اصلا جا به جا کردن مرزای بلاغت و فصاحت و از این حرفا، به ملک و شعرهای دربار که میرسه ایشون برمیگرده و صادقانه عرض میکنه دیگه، میگه که قربان متاسفانه خیلی شعر مفتضحی بود، بسیار بیمایه، بسیار سبک. فتلیشو دستور میده که منده خدا رو میبرن استبل، میبندن یه مدار کاهیونجن، میریزن جلوشو، میگن حالا اینجا حالا یه مدت باش بلکه نظرت عوض شد. میگذره و منده خدا رو از استبل میارن بیرون توی مجلس دیگه، دوباره فتلیشو قاجار دوباره یه دو سه بیتی شعر میگه. تا شروع میکنه نظر اطرافیان رو پرسیدن، ملک و شعرهای دربار میره به سمت در حرکت میکنه. فترشون میگه کجا میری؟ تو که هنوز نظر ندادی. منده خدا میگه من دارم میرم استبل، چون بالاخره اول و آخر با این شعرهایی که شما دارین میگین جایگاه بنده و امثال بنده که سر از شعر و ادب و اینا در میاریم و نیمچه سوادی داریم، جای ما تو استبله. و البته یاد بعضی از خاطرات اعتماد السلطنه یکی از وزرای دربار ناصرالدین شاه افتادم که حالا میخوام یک تو بخشم براتون بخونم که ببینین که جناب ناصرالدین شاه هم خیلی روی حضور شما حضرت این زبان فرانسه دانیش حساس بوده و این آقای اعتماد السلطنه یه چند جا تو کتاب خاطراتش به این نکات اشاره میکنه و به خود بزرگ بینی ناصرالدین شاه که دوست داشته همه فکر کنن که در زمینه فرانسه واقعا علامه دهره اشاره کرده و حتی اسباب خنده و مسخره حضور شما عرض شود که خود آقای اعتماد السلطنه هم شده در کتاب خاطراتش. اینجا در تاریخ پنجشنبه 13 جمادی الثانی 1298 آقای اعتماد السلطنه می نویسه پادشاه نهار خوردند، روزنامه خواندند، خلاصه باز درس خواندند. 15 سال است که من درس می گویم و 10 سال قبل از من معتمد الملک و پیش از او حکیم کلوکه یا کلوکه، حالا من دیکتش دقیقا نمی دونم، و در زمان ولی عهدی و ایالت تبریز جمعی دیگر درس داده بودند. ماشاءالله از شدت کار یا پریشانی خیال هیچ فرانسه نمی دانند، زیرا که مثل سایر کارها از راه اصولش بر نمی آیند. تصور می فرمایند که تعلیم و تعلم مشابه سلطنت مستقل ایران است که به بوالهوسی می توان تحصیل کرد. لا والله، درس چیز دیگر است. بعد اینجا دیگه صدای آقای اعتماد السلطنه در اومده، دیگه میگه به زبان بی زبونی و به زبان ساده داره میگه که آقای ناصرالدین شاه فکر میکنه که فرانسه خوندنم و درس خوندنم مثل مملکت داریه که همینجوری از روی شیکمی و هوا و هوسی امکان پذیر باشه. نه آقا، این یکی دیگه اسلوب داره، اصول داره، اگه از اصول و اسلوبش وارد نشی نمیتونی فرانسه یاد بگیری. یه نکته باز جالبتری هم داشت اعتماد السلطنه در مورد فرانسه. دانی ملیجک، جمعه 4 محرم الحرام 1303، آقای اعتماد السلطنه مینویسن که شاه دوشان تپه تشریف بردن، 4-5 روزنامه خواندم. البته من توضیح بدم که روزنامه به زبان فرانسه است که اعتماد السلطنه ترجمه میکرده برای ناصرالدین شاه. درس خواندن، ملیجک 2-3 لغت فرانسه آب و نان یاد گرفته، چنان شاه مشعوف شدند مثل اینکه هندوستان ضمیمه مملکت ایشان شده است. به قول آقا نقی پایدخ، من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. شب بخیر.
فینیتو، گود نایت.
با ما در تونل زمان همسفر باشید. در حکومت پهلوی اکثر ممیزان و سانسورچیا از بین افراد بی اطلاع و بی سواد انتخاب میشن. دلیلش هم اینه که چون اشرافی به ادبیات و فلسفه و منطق ندارن و به طور یلخی سانسور میکنن. در دوره رضا شاه یک مجله ادبی متن سخنرانی یک استاد رو که دیباچه گلستان سعدی رو خونده بود منتشر کرد. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه رضا آورد. سانسورچی بی سواد که طعنه شعر رو نفهمیده بود اصرار داشت کلمه رضا باید حذف بشه. گفتیم پس جاش چی بذاریم؟ گفت بذارید عذر به درگاه شما آورد، اصلا عذر به درگاه ما آورد. گفتیم آخه این معنی نمیده. گفت اجازه بدید از مختاری بپرسم. مختاری گلستانو باز کرده بود و بعدش گفته بود بذارید عذر به درگاه خدا آورد. اون سخنرانم دست بسته بیارید نظمیه تا کاری کنیم که یاد بگیره دیگه به اعلی حضرت اهانت نکنه. در زمانی که روزنامه توفیق در شرف توقیف شدن بود، در یکی از شماره‌ها که مصادف با روز کشف حجاب رضاخانی بود، کاریکاتوری چاپ شده بود که یکی از نماینده‌های کم‌سواد از نماینده کم‌سوادتری سوال می‌کرد: حجابو کی کشف کرد؟ طرف جواب داد: کریستوف کلمب. محرم علی خان سانسورچی گفت: اینطوری نمیشه. حرفای کریستوف کلمب رو یه طوری به هم بریزید که درست خونده نشه. حاصل به هم ریختگی حروف هم شد: کریم پوست کلفت.
نام رضاخان با ماجرای کشف حجاب گره خورده است. بیشتر از 80 سال از آن ماجرا میگذرد، اما هنوز که هنوز است، قضیه برخورد و با زنان مسئله داغ و پرچالش به شمار میرود. نقش مدارس خارجی در ایران که حال دانش آموزان زیادی جذب میکرد هم بسیار مؤثر بود. معلمان و استادان فرنگی در این مدارس که به سبک مسیحی و اروپایی ساخته و مدیریت میشدند، درس‌های مدارس اروپایی را به دانش آموزان ایرانی یاد می‌دادند. افرادی مانند دکتر جردن آمریکایی با ساخت مدارسی مانند مدرسه البرز کوشیدند دانش آموزان بیشتری را جذب کنند. علاوه بر آموزش به سبک فرنگی در برخی مدارس، حضور بیشتر دختران در مدارس هم علت دیگری بود تا دولت کودتا بستر اجتماعی را بیش از پیش برای اجرای مقاصد اصلی خود آماده کند. بازگشت دانشجویان ایرانی از اروپا که تحت تأثیر اخلاق و منش اروپایی قرار گرفته بودند و جامعه و حکومت هم رفتار فرنگی ما بهشان را تایید میکرد را هم میشود جزو اتفاقات زمین ساز کشف حجاب اجباری رضاخان دانست. 6 سال بعد از ماجرای کشف حجاب، وقتی در شهریور داغ 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد و رضاخان به تبعید رفت، خیلی از زنان ایرانی که سالها به خاطر تن ندادن به قانون کشف حجاب از خانه خارج نشده بودند، رنگ خیابان و مغازه ها را دیدند. چادرها از بغچه ها بیرون آمد و کلاه‌شاپوها از شادی به هوا پرتاب شد. تصاویری که نشان میداد رضاخان نتوانسته با این کلاه افکار مردم را تغییر دهد.
زمان حال ما گذشته آیندگانه. جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد، جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. اشک باران برنامه بعدی است که دعوتتون میکنم بشنوید.